ساعت 14:02 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. حسن روحانی برای بازدید از مناطق زلزله زده وارد کرمانشاه شد. در حمله افراد طالبان به چند ایست بازرسی در افغانستان، دست کم 30 تن از افراد پلیس کشته شدند. و خانه آزادی میگوید تلاش دولت‌ها برای دستکاری اطلاعات در فضای مجازی دموکراسی و آزادی اینترنت را تحت الشعاع قرار داده است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. بعد از ظهر بخیر، من آرش حسنیا هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه برای بازدید از مناطق زلزله زده وارد کرمانشاه شد. آقای روحانی در بعد به ورود به کرمانشاه اعلام کرد مردم خود خانه‌هایشان را بازسازی خواهند کرد و وزارت مسکن مسئول اعطای کمک‌های بلاعوض و وام است. رئیس جمهوری ایران در حالی وارد کرمانشاه شد که در پی وقوع زلزله در ایران و کشته شدن بیش از 450 تن و مجروح شدن هزاران تن، یک روز عزای عمومی در ایران اعلام شده است. زمین لرزه یک شنبه شب به قدرت 7.3 در مقیاس ریشتر نواحی غربی ایران و بخش‌هایی از اقلیم کردستان عراق را لرزاند. بنابر اعلام وزارت کشور عراق، این زمین لرزه به کشته شدن دست کم 9 تن و زخمی شدن 535 تن در اقلیم کردستان عراق انجامیده است. به همین مناسبت شاهین بشیری همکارم که اخبار مربوط به زمین لرزه یک شنبه شب رو دنبال میکنه اینجا با من در استودیو خبر رادیو فرداست. سلام و درود بر تو شاهین، خیلی خوش اومدی.
سلام. خب من سعی میکنم آخرین خبرهایی رو که دیدم به اطلاع شنوندگانمون برسونم. همونجور که شما هم گفتین، آقای روحانی به همراه چند تن از وزرای کابینه همچون وزرای نفت و راه و شهرسازی و همینطور رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون پارلمانی و رئیس دفتر رئیس جمهوری و رئیس بنیاد مسکن رئیس جمهوری برای بازدید از مناطق زلزله زده به استان کرمانشاه سفر کرد. امروز هم که باز شما اعلام کردین 23 آبان ماه در سراسر کشور عزای عمومی اعلام شده. از سوی دیگه خبرگزاری رویترز اعلام کرده که تا الان 193 پس لرزه در منطقه ثبت شده. صدا و سیما اعلام کرد که هزاران تن از مردم دومین شب بعد از وقوع این زمین لرزه را در اسکان موقت به سر بردن. بنابر گزارش ها بسیاری دیگه از مردم که خانه هاشون از دست دادن به دلیل کمبود چادر و محل اسکان، شب رو با وجود سرمای هوا در فضای باز به صبح رسوندن. بیشترین تعداد قربانیان که بنابر آخرین گزارش ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در کل بیش از 430 کشته و 7460 مصدوم بوده، مربوط به سرپل ذهاب میشه. من اینجا اشاره بکنم تعداد رو جاهای دیگه، خبرگزاری های دیگه بیشتر و کمتر اعلام کردن، ولی تأکید میکنم این خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی این تعداد رو اعلام کرده، ولی نوشته که خبر در حال تکمیله،
یعنی ممکنه که افزایش پیدا کنه.
بنابراین احتمال داره افزایش پیدا کنه. ما نمیتونیم خبر از خبرگزاری که احیانا معتبر نیست رو اینجا پخش بکنیم. به هر حال بیشترین تعداد مصدوم ها مربوط به سرپل ذهاب هست که گفته میشه دست کم 316 نفر فقط در این شهر جان باختن. شاید به همین دلیل باشه که صبح امروز تعدادی از مردم این شهر تجمعی اعتراضی برگزار کردن و انتقادهاشون نسبت به کاستی‌های امدادرسانی رو مطرح کردن. تعداد مصدومان این زمین لرزه هم که اعلام کردم خدمتون 7460 نفر هست. در حالی مسئله تعداد قربانیان این زمین لرزه مطرح شده که در کردستان عراق فقط 9 نفر تلفات گزارش شده. این میزان تفاوت تعداد جان باختگان به یک مسئله مهم، یعنی استحکام اصولی ساختمان‌ها در کردستان عراق مربوط میشه که گفته میشه در ایران به این مسئله توجه کافی نمیشه. در همین زمینه به عنوان مثال به غیر استاندارد بودن ساختمان‌های مسکن مهر اشاره شده که بر اساس عکس‌های منتشر شده به نحو آشکاری در مقایسه با ساختمان‌های کناریشون از میزان خسارت بیشتری برخوردار بودن. خبرگزاری فارس به نقل از حسن قربانخانی رئیس سازمان نظام مهندسی ایران میگه که سازمان نظام مهندسی هیچ نظارتی در ساخت واحدهای مسکن مهر نداشته. و هیچ مهندس ناظری هم از سوی این سازمان برای واحدهای مسکن مهر معرفی نشدند. آقای قربان خانی گفته که برای ساخت مسکن مهر از سازمان نظام مهندسی درخواست مجری و مهندس ناظر نشد، اما در این حال ایشون اشاره کرده که نمیشه درباره مسکن مهر حکم کلی داد، چون که به گفته ایشون شاید برخی از واحدهای مسکن مهر در یه منطقه با کیفیت خوب و در یه منطقه دیگه با کیفیت پایین ساخته شده باشن. به هر حال روز سه‌شنبه یه نماینده مجلس هم از بررسی وضعیت این ساختمان‌ها و ورود احتمالی قوه قضاییه به پرونده خبر داد.
خب گذشته از مسائل داخلی که بهش اشاره کردی و تازه ترین تحولات زمین لرزه رو گفتی، همیشه توی اتفاقات این چنین ابعاد بین المللی هم پیدا میکنه وقایعی از این دست، هم واکنش های بین المللی، همین که احتمالاً کمک هایی رو کشورهای دیگه ارسال میکنن. آیا اصولا دولت ایران درخواست کمک کرده و اگر نه واکنش های بین المللی چه بوده به زمین؟
ببینید در بعد بین المللی تعدادی از کشورها آمادگی خودشونو برای کمک رسانی به آسیب دیدگان زمین لرزه اعلام کردند، ولی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با تشکر از جامعه بین الملل بابت این پیشنهادها اعلام کرد که در حال حاضر ایران توانایی مدیریت بحران زلزله کرمانشاه رو با منابع داخلی داره. با این این حال هدر نوئرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه 22 آبان ماه در پیامی با قربانیان و حادثه دیدگان زلزله اخیر در ایران و عراق ابراز همدردی کرده. ایشون در این پیام نوشته که ایالات متحده به همه اونهایی که در زلزله ایران و عراق آسیب دیدن تسلیت میگه و تاکید کرده که ما همه خانواده های کشته شدگان و مجروحان و همچنین کسانی که در این حادثه آسیب دیدن رو در یاد خواهیم داشت. بعد شماری از رهبران جهان هم با قربانیان و خانواده های آسیب دیده این زلزله ابراز همدردی کردند، مثل آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل که عمیقا از تلفات جانی و خسارت ناشی از این زلزله ابراز تأسف کرده و اعلام آمادگی کرده که سازمان ملل آماده است در صورت نیاز برای کمک به آسیب دیدگان با ایران همکاری کنه. ولادیمیر پوتین همینطور پیامی تسلیتی به رؤسای جمهوری ایران و عراق فرستاده. جاستین ترودو همینطور نخست وزیر کانادا هستش، ایشون در پیامی ابراز همدردی کرده. به طور کلی این واکنش‌های بین‌المللی بود. در ایران هم رئیس اورژانس کشور اعلام کرد که تقریبا عملیات امداد و نجات در منطقه زلزله زده در استان کرمانشاه به پایان رسیده. پیر حسین کلیوند میگه مصدومان به بیمارستان‌های استان کرمانشاه، استان‌های همجوار و بخشیشون هم به تهران منتقل شدن.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. شاهین بشیری بود همکارم که خبرهای مربوط به زمین لرزه رو دنبال میکرد و ما رو در جریان جدیدترین تحولات مربوط به زمین لرزه یک شنبه شب در غرب ایران قرار داد. اما در گفتگوی دیگر جلال ایجادی، کارشناس محیط زیست و استاد جامعه شناسی در پاریس، در گفتگوی با همکارم امیر مصدق کاتوزیان با اشاره به گسلهای زلزله در کوههای زاگرس میگه کیفیت ساخت و ساز در مناطق زلزله زده رابطه مستقیمی با افزایش تعداد تلفات داشته. بشنوید.
یک نگاه عمومی باید داشته باشیم که در کل به هر حال مناطق مختلف ایران که این کیفیت ساختمان سازی چگونه هستش و به خصوص اینکه در این نقطه البته با این هم مواجه هستیم، منطقه‌ای هستش که دو پلک ایران و عربی رو به هم نزدیک میکنه از طریق سلسله کوههای زاگرس. شار زمین در این نقطه میتونه برجسته باشه و روی این خط این دو تا پلک اتفاق افتاده. این هستش که ما باید ببینیم که آیا تا به حال نمونه برداری هایی که شده، تحقیقات قبلی که در این زمینه صورت گرفته، آیا این چیزها رو دیدن یا ندیدن، و اگر دیدن امکانات اینهایی که میتونستن داشته باشن برای با خبر کردن جمعیت و برای ایجاد سامانی با امنیتی بیشتر آیا اقدام کردن یا نکردن، که البته متاسفانه عموما در مناطقی به این گونه و مناطقی که زیر به هر حال مدیریت دولت ایران هستش همیشه دقت لازم صورت نگرفته و اون کارهای تخصصی صورت نگرفته و عملا میتونه چه بسا غافلگیری به حد بالایی نباشه، مشروط به این که خبرهای لازم وجود داشته باشه و نتیجه آزمایش ها شده باشه. حالا که در لحظه کنونی در منطقه عراق این خرابی اتفاق افتاده که ظاهرا بیشتر خرابی ها و بیشتر تلفن جانی طرف ایران هستش، پل ذهاب و غیر ذلک اون طرف طرف حلبچه هستش. نا باید منتظر باشیم که در گام بعد اطلاعات بیشتری در زمین های مختلف کیفیت ساختمان بحران، کیفیت زمین، آیا در گذشته این گونه اتفاقات اتفاق افتاده یا نیفتاده و میزان تلفات و میزان زخمی ها و امکانات امداد در این زمینه.
به نظر شما سرعت رفع مشکلات و شتاب امدادرسانی چگونه بوده در این زلزله؟
فکر می‌کنم واقعا یه مقدار جنبه به هر حال دلگرمی و تبلیغاتی داشته باشه. البته بستگی داره به جاده ها، بستگی داره به همه امکانات آمبولانس ها و امکانات فنی که دولت میتونه استفاده بکنه در بخش فرمانداری ها و در بخش شهرهای بزرگی که حداقل وسایلی میتونن داشته باشن. دنیا خب موارد مختلف نشون داده در زلزله‌های پیشین هم در ارتباط با ایران و در جاهای دیگه دیدیم که این مددرسانی که از مثلا آبش گرفته تا برق گرفته و یا حتی مواد خیلی مقدماتی در برابر سرما در ارتباط با آشیان میدانی غیر ذلک که یک سازماندهی خوبی رو میخواد. اون که دولت الان اعلام کرده تا یه حدودی میتونه جنبه از نظر من تبلیغاتی بشه باشه، ولی امیدوارم که بتونه با سرعت عمل بکنه، به خاطری که عدم اقدام سریع منجر به تشدید بیماری ها و همچنین افزایش تلفات انسانی در این منطقه خواهد شد.
جلال ایجادی استاد جامعه شناسی در پاریس بود در گفتگو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به ویژه مشاهداتتون از زمین لرزه غرب ایران رو اگر در اون مناطق زلزله زده زندگی میکنید و صدای ما رو میشنوید، میتونید از طریق @فرداگرام از طریق شبکه تلگرام برای ما بفرستید. دعوت میکنم شنونده برنامه ملاقات باشید که پایان بخش این بخش خبری است. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال سیاسی، همسر و پدری است که به تازگی برای گذراندن حکمش روانه زندان اوین شده است. رضا آقاخانی 56 سال دارد، فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی است و شغلش آزاد. اما آنچه منجر به محکومیت او شده، به گفته نزدیکانش، فعالیت‌های سیاسی اوست. اتهامش اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه به گفته دستگاه قضایی غیر قانونی ملی مذهبی است و حکمش 3 سال زندان. حکمی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برای او صادر شد، اما شعبه 35 دیوان عالی کشور اتهام اقدام علیه امنیت ملی را وارد ندانست و پرونده این فعال سیاسی را برای تجدید نظر به شعبه 54 دادگاه انقلاب فرستاد. با این حال دادگاه تجدید نظر حکم 3 سال زندان او را تایید کرد. رضا آقاخانی از سال 85 به عضویت شورای فعالان ملی مذهبی درآمد و در خرداد ماه سال 92 در دوره 11 انتخابات ریاست جمهوری در ایران به مدت 45 روز بازداشت و زندانی شد. او پیشتر در دهه 60 خورشیدی هم به دلیل فعالیت‌های سیاسیش مدت 4.5 سال زندانی بود. رضا آقاخانی 13 آبان ماه امسال روانه زندان اوین شد تا 3 سال آینده را در این زندان سپری کند.
ملاقات رو میشنیدید که برنامه ایست ساخته مهتاب وحیدی راد. شما هم اگر اطلاعی از زندانی سیاسی عقیدتی دارید میتونید از طریق آدرس ایمیل این برنامه ملاقات @radiofarda.com به گوش برنامه سازان رادیو فردا برسونید. بیش از اینها که در این بخش خبری تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.